چه سن مادر در چه سنی در واقع اون قاعدگی پریود یا ماهینگی رو داشته، همه اینها به لحاظ ژنی به دختر خانمشون هم منتقل میشه و محیطی که درش داره رشد میکنه کودک و حتی تغذیهش. به نظر نمیرسه این بلوغ زودرس باشه، مسیری که داره شروع میشه، ولی خب شروع آموزش ها براش خیلی مهمه، یعنی که در کنارش قرار بگیرن اگه سوالاتی داره، اگه تغییراتی داره، و از همون در واقع تغییراتی که از دوران کودکی به بزرگسالی داری میری، ناگهان هم لازم نیست همه رو بهش بگن. همینطور که داری قدت بلندتر میشه، تغییرات در بدن اتفاق میفته که مثلا حالا ما در کنارت هستیم. اول صحبت با همین بحث کلی شروع کنن، بعد دیگه حالا اون سوالاتی که میپرسه رو پاسخ میدن، ولی محل آموزش هست به شرطی که فرایند بلوغ دارن توش میبینن. یعنی مثلا جهش رشد قدیه، جوان زدن پستانها در دخترها، بگیم وقتی اینو میبینید قطعا دیگه آموزش پریود رو بعد دیگه در مثلا چند ماه بعدی در دستور کار والد باید باشه که به آرومی به بچه منتقل بکنه.
خیلی ممنونم. حالا همینجا خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما درباره بلوغ هم چند برنامه داشتیم.
بله.
درباره دختر خانم ها میتونید به اون ذخیره برنامه های ما مراجعه بکنید در برنامه کاربردی ایران صدا. برید ایران صدا رو پیدا بکنید و با آدرس ایران صدا .ir آرشیو شبکه‌های رادیویی رادیو سلامت برنامه مثبت تربیت میتونید مفصل و بست داده شده با جزئیات درباره چگونگی صحبت درباره بلوغ صحبت بکنید. اما شنونده عزیز دیگری راجع به پوشش در حضور فرزندانشون خیلی کلی پرسیدن، چگونه پوششی باید داشته باشن؟
اساسا خط قرمز ما اوریان بودنه و پوشش های حد اقلی. ببین ممکنه ما در فضاهای مثل استخر و فضاهای خاصی که بالاخره ایجاب میکنه در واقع پوشش های حد اقلی داشته باشیم به خاطر اون فضا، ولی در فضای خونه مجاز نیستیم که مثلا والدین با لباس هایی در واقع جلوی چشم بچه ها باشن که نیمه اوریان باشه یا اندام ها رو داره نشون میده. به چند دلیل، یکی این که بچه‌ها کنجکاوتر میشن، مخصوصا اگه در سن پایین باشن، از برجستگی‌هایی که روی بدن والد میبینن و به خاطر لباسای تنگ که ممکنه میپوشه سوالات براشون مطرح میشه که مثلا چرا این شکل، و بعد خود اینا پاسخگو باشن. مسئله دیگه اینه که ما خودمون بعدن میخوایم الگوی پوششی براش ایجاد بکنیم و خود ما الگوی مناسبی براش نبودیم، برای همین نمیتونه درک درستی از اینکه چرا پوشش باید در یه محدوده‌ای در بدن برای حفظ حریم بدن باشه، این بعد در واقع در همون غیر مستقیم چه پوشش خودم چه وقتی میخوام براش پوششی رو انتخاب کنم رعایت کنم. گاهی وقتا والدین خودشون هم پوششاشون خوبه، ولی اون چیزی که برای بچه‌ها انتخاب میکنن خیلی مناسب نیست. مثلا ما در فضای پارک دقت کنیم که لباسای بچه‌ها بعد بر فضای مناسب اون محیط‌ها انتخاب بشن. گاهن میبینیم توی پارک بچه‌ها با لباسای میان که تو حد اقل، درسته که شما دوست دارین کودکتون زیبا دیده بشه، ولی در واقع حریم بدنش رو به دیگران باز میکنین و کم کم اون نمیتونه در واقع یاد بگیره که بعد اون پوشش حریم بدن خودش رو به چه شکلی باید رعایت بکنه، و البته که مستعد خیلی اتفاقایی میشه که دوست نداریم.
بله، همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. ممنون از توضیحات خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. در ادامه میخوایم که صدای شما شنونده عزیز رو هم بشنویم.
من یه پسر 10 ساله دارم، خیلی عاطفی هست. نه دو تا فرزند دارم، اما این پسر دوم که هستن خیلی عاطفی هستن، یعنی دائم منو یک سر بوس میکنن، دوستان در آغوشم بگیرن، من بغلش کنم، خیلی حالت چسبندگی به من دارن. یعنی شب میخواد بخوابه حتما باید رو بغل من باشه، روزا دائم منو بوس میکنه، هی در آغوش. میخوام ببینم این چیز غیر طبیعیه یا طبیعیه، و فوق العاده مهربون هستن، یا یه ذره فاصله بین خودم و فرزندم ایجاد کنم، برای اینکه خیلی حالت چسبندگی و در آغوش گرفتن داره، دائم قرب و صدقه من میره. نمیدونم طبیعیه، طبیعی نیستش، نشانه های بلوغشه، از بچگی هم همینطور بوده، و اینکه بلوغ پسرها از چه سنی شروع میشه. ممنونم اگه پاسخ خوب.
خب حالی
محبت و عشق عاطفی بچه‌ها نسبت به والدین، وابستگیشون، اینا حالا بالاخره شدت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، اما اون مرزی که الان برای یک بچه 10 ساله پسر باید قائل شد چه مرزیه و با توضیحات این مادر عزیز چه باید کرد؟
این که آقا پسر 10 ساله به مامانش ابراز لطف میکنه، بغلش میکنه، میبوسه مامانش یا مثلا محبتش رو نشون میده که خیلی هم خوبه، خیلی هم دوست داشتنیه و متقابلا باید این محبت پویا باشه بین دو نفر. نکاتی در صحبتاشون بود مثل این که بچه شب هم کنار مادرش میخواب، این دیگه یه مرزی داره که بهتره کم کم در حقیقت حالا حداقل مرزبندی اولیه‌شون از همین محل اتاق خواب باشه که کم کم بهش اینطور بگن که داری بزرگ میشی. از سوالش این بود که از چه سنی پسرها شروع میکنن به روند بلوغشون، و معمولا هولوش 10-11 سالگی دیگه شروع میشه، ولی این نیست که یه دفعه بالغ حسابشون کنیم. پس در واقع شروع این فرایند با قد بلندتر شدن، با رشد بیزه ها، صدای مقدار کلفتر میشه، رشد موهایی که تو ناحیه صورت یا ناحیه شرمگاهی و زیر بغل دارن، و رشد آلت تناسلی، و کم کم مسیر توی فرایند چند ساله اتفاق میفته. برای آقا پسری که حالا تو این سن 10 سال داره به مادر میچسبه، خب وابستگیش زیاده، و حالا البته اینکه در از کودکی تا الان چه مسیری طی شده، چگونه است و ارتباطش با اون یکی والد چه شکله، یه وقت ممکن مادر پررنگ تره. به هر حال اولین جایی که به نظر من باید حداقل حالا مرز رو شروع کنم اتاق خوابه، یعنی که کم کم بهش بگن که دیگه باید توی فضای مستقل تری باشی به خاطر اینکه بزرگتر هستی، و اصلا این استقلال خوبه برای خودش هم اتفاق بیفته، چون کم کم این وابستگی در واقع خودش رو از اون سبک ایمن دیگه خارج میشه، و یه وابستگی بیش از حد ایجاد میشه که استرابهایی رو برای بچه هم به همراه خواهد داشت، که هر چقدر از مادر فاصله بگیره این استراب دوریه و ترس از دست دادن براش سنگین تره. برای همه بهتره که این وابستگی رو تبدیلش کنن به یه تغییرات آرام، نه ناگهانی ولی امن‌تری، که از همون اتاق خواب شروع کنن، که کم کم بهش بگن بزرگتری، فضای مستقل بهش بدن. ممکنه مثلا بچه ها گاهی پیش والد که میخوابن ترس‌هایی دارن، مثلا در اتاق خواب براش یه لامپی بذارن. علت چسبیدنش به والد به خصوص در فضای خواب شاید استراپا، استرسا، کابوسا، مسائلی که بچه‌ها گاهی وقت ممکنه باشه هستن، و در کنار اون والد احساس امنیت دارن. برای همین ناگهان بچه رو دو نکنن. و در مورد بغل کردن اشکالی نداره، بغل کردن، بوسیدن بچه‌ها اصلا اشکال نداره، ولی اگر که باز احساس میکنن لمس هایی هست که ممکنه اون لمس برای مادر دیگه مثلا حس خوبی داره نمیده، مرزبندی های بدنی رو برای شروع میکنن که مثلا دیگه این اندام خصوصی منه، و مثلا در حد یعنی اون لمسه لمسی نباشه که حس بدی رو ایجاد میکنه، چه ما برای بچه‌ها چه بچه‌ها برای ما. در واقع ممکن در کنجکاوی هاشون باشه، در غیر این صورت نه مشکلی نداریم، و بعد کم کم پاسخگوی سوالاتش هم میشن. ولی این مرز دلبستگیه، از یه جایی یکم باید این وابستگیه رو کم کم شروع کنن که استقلال بیشتری رو درش ایجاد بکنن.
دو تا پرسش اومده تقریبا با هم مشابهه. این که شنوندی عزیزی گفتن که چرا بعضی بچه ها اصلا تنها نمیرن سرویس بهداشتی و تا چند سالگی ما باید همراهشون بریم، شنوندی عزیزی هم پرسش مشابهی راجع به حمام رفتن پسر بچه با مادرش مطرح کردن. تو چه سنی میشه این کار انجام داده؟ دیگه از چه سنی نباید این اتفاق بیفته؟
ببینید در مورد دستشویی رفتن که خب بستگی داره که ما چگونه، بعض وقتا با اینقدر بر بچه خودمون وسواس ایجاد کردیم و بهشون اینو القا کردیم که نمیتونن از پس خودشون بر بیان، که این اصلا احساس ناتوانی رو ما درش ایجاد کردیم. و الا بچه ها از هلوش 4 سالگی اصلا دوست دارن مستقل شن، دوست ندارن کسی بیاد در فضای خصوصی دستشویی یا حتی حمامشون. بچه‌هایی که استقلال طلبن دوستن تنهایی انجام بدن. اگه میخوایم که بچه‌ها در این فضا، حالا ممکنه مثلا به دلایلی ترس از اون فضا، ترس از تنهایی، ترس از بلد نبودن چگونه پس خودش بر بیاد، مثلا خودشو لباسشو خیس کرده، دعواش کردید، برای همین احساس میکنه که باید شما باشین تا پسش بر بیاد دیگه. وقتی بچه‌ها میخوایم مستقل باشن یکم دلامون هم گنده‌تر باید بکنیم، یعنی که بالاخره بچه‌ها اولش از پس کاراشون به اون خوبی بر نمیان، یه خورده اونجوری که ما میخوایم شستشو نمیکنه، کثیف‌کاری میکنه به قول خودمون، و مادرها زود عصبی میشن، بچه‌ها هم دیگه ترجیح میدن حالت انفعال بگیرن، بگن خودت بیا انجام بده. برای همین این بحث دستشوییه و حمایتش کنیم. اگه میترسه پشت در وایسیم، یا در کم کم بهش یاد بدیم که بعد در این فضا تنها باشه و تنها بدنش رو بشوره، این خیلی کمکش میکنه، یادش بدیم جلوی ما انجام بده. و بعد دیگه در حمام فضا متفاوت، فارغ از جنسیت، بچه‌ها چه با والد همجنس یا غیر همجنسشون بیرن، بنا نیست اوریان کامل بچه و ما تو حمام باشه، یعنی حداقل لباسی را باید باشه. تا چه سنی؟ تا اونجایی که از پس خودش برمیاد، از اونجایی که میتونه دیگه خودش رو شستشو بده، بهتره تنها باشه. بازم تاکید میکنم مثلا حلوش 5 سال 6 سال بچه‌ها کم کم دیگه میتونن. اگرم میخواین باهاشون برین، حریم خصوصی بدنشون به رسمیت بشناسید. ولی بچه‌هایی که دیگه بزرگترن دیگه باید تنها بره، یعنی بچه‌های سن مدرسه دیگه باید تنها حمامش رو در واقع بلد باشه که چجور بدن خودش رو شستشو بده. وقتی میخواین لباس بچه‌ها رو عوض کنین در حمام، وقتی کوچولوان، پشتتون رو به بچه‌ها کنین، بگین لباس تو درار، به من بده، نگاش نکنین، حوله رو بهش بدین، بگین دور خودت بپیش. این یاد میگیره که نباید اندامش شما که مادرش هست یا پدرش هم تو نگاه بکنی، چون مثلا پدرها میگن خانم دکتر ما که با پسرمون میریم عین همین، چه فرق میکنه؟ نه دیگه، این همون محل کنجکاوی بچه است، چون شما رو اوریان میبینه و میخواد بچهای دیگر هم بره ببینه چه شکلن. اصلا دلیل نداره ما اوریان بدنمون، اصلا قانون نباید لخت جلوی هم دیگه و جلوی بچه باشیم. و بعد که میخواین شما لباس عوض کنین، بهش بگین تو حمام که حالا تو پشت به ما وایسا، که من میخوام لباسم عوض کنم، که یاد بگیری که اونم نباید نگاه کنه. و این در واقع یه جور آموزشه در اون فضا. و مراقب لمس ها هم باشن، که مثلا این وقتای ما بچه ها رو که میخوایم استحمام بدیم، یا بعضی وقتا بچه ها مثلا با یه بزرگتر دیگه ای تمایل داره، من میخوام با بابا بزرگ برم، با خاله برم، با نمیدونم دایی برم، اولا که توصیه نمی کنیم حمام رو، و اگه آب بازی باشه حالا بازم باید حریماشون مشخص باشه و مراقب لمس ها باشیم.
یعنی همون اصول رو باید حفظ بکنم، رعایت بکنم. وقتی پدر مادر باید رعایت بکنه چه برسه به بقیه. بسیار عالی. یه شنوندی عزیزی همون ابتدای برنامه گفتن یه دختر 12 ساله دارن، یه پسر 8 ساله. گفتن چطور من با این بچه‌ها باید رفتار بکنم که هم احترامم حفظ باشه و همین که در این حال با من راحت باشن. اگر یه اتفاقی برشون پیش اومد، یه مشکلی، بیان با من در میون بگذارن. آیا میشه از در شوخی گفتاری درآمد و شوخی گفتاری با اینها داشته باشیم؟
اصلا ما تو آموزش شوخی رو حذف میکنیم، به خاطر اینکه بچه ها قاطعیت رو متوجه نمیشن
هنگام آموزش. اگه بخواد اون صمیمیت باشه در فضاهای دیگه ای،
بله، غیر از فضای آنی، ما بحث آموزشیمونو به شوخی نمیبریم.
بله،
فقط منظورم اینه، صرفا ما بحث آموزشیمونو به شوخی نمیبریم، ولی بقیه مراحل میخوایم اگه بچه ها با ما صمیمیتر باشن. اولا احترام دو طرف است، بچه‌ها همونقدر که ما بهشون احترام میذاریم همون احترام به ما برمیگردونن. اگه میخوایم باهاشون دوست‌تر باشیم که حرف بزنن، واکنش هامون رو جوری بذاریم که وقتی که صحبت میکنه بدونه که ما شنونده‌اش هستیم، اهمیت براش قائلیم و پاسخگو هستیم. ببینید خیلی وقتا والدین مهربونی و اینا رو دارن، بچه‌ها به ما میگن که خانم دکتر مثلا این اصلا سوالای ما رو اشتباهی جواب میده، یا واضحاً به مادر میگه تو دروغ میگی، بر همین منبعش دیگه نمیشه، ما اونجایی که سوالات رو اشتباه جواب دادیم یا به قول والدین پیچوندیمش، فکر کردیم یادش رفت یا جوابای نادرست دادیم بهشون. پس اگه میخوان که بچه‌ها حرف بزنن، اول اینکه ما اون مهر و محبت ها رو همیشه باید داشته باشیم. ما وظیفمون حمایت بچه‌ها هست و یادمون باشه که هر چه قدم بچه‌ها آموزش میدی، وقتی خطا میکنن در واقع بخشش از سمت ما باید شروع بشه، نباید تنبیه‌های به گونه‌ای باشه که بچه‌ها دور بشن از فضای حمایتی خانواده‌شون و بترسن. منظور ما اینه. بسیاری از نکاتی که میگن اهمیت قائل بشین، برای حرفاشون اهمیت قائل بشین. شنونده درست بودن خیلی مهمه. اگه ما شنونده بچه‌ها در هر سنی باشیم، اینا عادت میکنن که وقتی حرفی رو میزنن اول داره والدینش خوب میشنوه و خوب واکنش میده. و همطور که گفتم این احترامم دو طرف است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خاش. گفتن که کودک در سن دبستان، فامیل و آشنا، چه دختر چه پسر، اگر که این بچه با هم خیلی تماس زیاد و لمس زیاد داشته باشن چیکار کنی؟
ببینید تماس زیاد و لمسی، بچه با هم بازی میکنن، ولی لمس های بدنی و یا بازی هایی که ممکنه توش کنجکاوی های کودکانه باشه که دیگه ما نمیخوایم اتفاق بیفته، اونا رو باید نظارت کنن دیگه. پس بچه ها فارغ از جنسیت اصلا میتونن کنار هم بازی کنن، ولی ما یه قاعده ای داریم که نیم ساعت بعد به بچه ها سر بزنیم، به خاطر اینکه اینا بعد از نیم ساعت وارد کنجکاوی هاشون بعد از مثلا 5 سالگی میشن و اولین کنجکاویشون اینه که بدن من اگه دخترم چه شکله، اگه پسرم چه شکله، اون یکی چه شکلیه. بر هم چیکار میکنه در بازی دکتر پرستارش، مثلا میگه بیا بهت آمپول بزنم، در واقع میخواد لباس اونو در بیاره بیشتر. و اینکه بچه‌ها منحرف نیستن، اینم از ذهنمون بیاریم بیرون که اگر بچه‌ها توی بازی رفتاری رو انجام میدن منحرف نیستن، کنجکاویشونه، همونجا محل آموزشه، بدون اینکه ما هیجانات خاصی بگیریم و دعوتشون به اینکه اول لباسشون رو بپوشن بعد بهشون آموزش بدیم که کسی حق نداره بدن اون یکی رو ببینه یا دیگران حق ندارن. ولی اساساً چیزی که مهمه، نکته اصلیش نظارت هست.
بله، خیلی سپاسگزارم. ما معمولا در مورد مسائل مربوط به پسر بچه ها با کارشناسان آقا صحبت میکنیم، در مورد مسائل مربوط به دختر بچه ها هم با کارشناسان خانم صحبت میکنیم. تلاشمون هم توی این برنامه این هست که به حال سعی کنیم که رعایت بکنیم مسئله رو، اما چون بحث گفتگوی سلامت جنسی هست و کارشناسان کارشناس سلامت جنسی هستن و ما واقعا به تعداد انگشتان دست کارشناس معتبر نداریم در کشور متاسفانه، من این سوال رو مطرح میکنم در مورد نوزاد پسران در چه سنی توضیح بدم به بچه؟
ببین، اولا که خیلی خوبه که خودتون به عنوان والد حواستون باشه از همون بچگی که بچه‌ها وقتی که اول صبح دارید، مثلا چه کوچولوتره چه مثلا هم دیزره وارد دوران کودکی شده، بچه‌ها اول صبح اونو دارن به صورت فیزیولوژیک و والدی که دقت میکنه متوجهش هست. گاهی وقتا بچه‌ها همون کوچولو هم که اصلا میپرسن و والدین اشتباهی مثلا میگن که حتما چون دستشویی داری مثلا ادرار داری این اینطوریه برو سری دستشویی، در صورتی که میتونن بهش بگن که این یه بخش طبیعی از بدن توی برای که بعدها هم بخوام برش توضیح بدن. و از سن بلوغ که شروع میشه، تقریبا همون زمانی که آلت تناسلی توی آقا پسر رو رشد میکنه که تقریبا هلوش مثلا 13 سالگی 14 سالگی میشه، فرایند نوز صبحگاهی که باید به عنوان فیزیولوژی بدنش داشته باشه فقط در همین حدی که بدنت رشد میکنه یک تغییراتی داره. یکیش اینه که اوائل صبح تو متوجه سفتی در این اندام باروری خودت میشی و این طبیعیه و اگه وجود نداشته باشه یا یه زمان بوده الان دستش دادی باید به ما گزارش کنی.
بسیار عالی. لحظات پایینی برنامه است خانم دکتر، دو تا پرسش داری مشابه. گفتن که دختر 8 ساله شبا جدا نمیخوابه، به شدت وابسته است به پدر مادر، و البته راجع به دختر خانم 7 ساله ای هم که گفتن شبا همش بغل پدر مادرش میخوابیده، اخیراً بردنش اتاقش، با اینکه شب تا صبح چند بارم بهش سر میزدن و بغلش میکردن، چند شب بیشتر بچه طاقت نیاورد و میگه میترسم. کوتاه راهنمایی میفرمایید. یک دقیقه
که بچه‌ها نباید تو فضای اتاق پدر مادر بخوابن به هیچ عنوان، به خاطر اینکه اصلا حریم خصوصی والدین باز میشه و اصلا بعدها این خودش هم دیگه الان بزرگ شده و باید در فضای خصوصی تری باشه. معمولا ریشه بسیاری از اینا استراب و ترسه که بچه‌ها دوست دارن کنار والدینشون باشن، بخشش ممکنه کنجکاوی باشه. قطعا که باید با حوصله با یه فرایند مثلا زمانی طولانی مدتی کم کم بچه‌ها رو عادت میدیم. یکی از راهکاراش اینه که ما توی اتاقش کنارش میخوابیم تا خواب بره، در اتاقش چراغ خواب میذاریم و بهش میگیم که بعد از که تو خوابیدی ما اتاقتو ترک میکنی، یعنی میدونه که تنهاست ولی هر لحظه که صدا بزنی ما اینجا هستیم. ریشه های ترس هاشون هم پیدا کنن. مثلا بعضی وقتا بچه‌ها در محتوایی که در طول روز میبینن، مثل فیلم ها یا انیمیشن هایی که خود ما در اختیارشون قرار میدیم یا صحبت هایی که خود ما میکنیم، از چیزای ماورا طبیعی غیر طبیعی که گاهی تو صحبت های والدین یا دوستانمون داره رد و بدل میشه، بچه‌ها دچار ترس‌های غیر طبیعی میشن. برای همین اینا رو اهمیت بدیم، ولی در کنارشون این فرآیند تربیتی، این که نه دیگه دوام نیاورد، در واقع من میتونم بگم شما دوام نیاوردین، در واقع این دوام نیاوردن اون نبوده، شما باید انقدر برین کنارش بمونین و این عادت ایجاد بشه. حالا کم کم برای هر عادتی برایش جایزه تشویق کوچولو هم بذارید که تقویت مثبت بشه.
بسیار سپاسگزارم. به سرعت سپری شد. فقط در مورد دختر 8 ساله‌ای که به شدت اجازه نمیده که دیگران ببوسنش، آیا مشکلی داره؟
پرسیدن نه دیگه. ببینید، حالا ما بیشتر شاید برنامه بعد صحبت کنیم، ولی بعضی از بچه‌ها لمس دوست ندارن. اگر بچه اجازه نمیده که دیگران ببوسنش، بهش احترام بذاریم.
ممنونم. فرصتمون به پایان رسید. صحبت خیلی شنیدنی بود. پرسش‌های شما خیلی شنیدنی و جذاب بود. همیشه همراه ما باشید. پرسشاتون رو مطرح بکنید. شنیدن مشکلات روزمره والدین به ما کمک می‌کنه که سوژه‌های برنامه‌مون رو انتخاب بکنیم. ممنونم برای حضور خانم دکتر کشاورز که پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، برای راهنمایی‌های ارزشمندشون در این برنامه و شما شنونده نازنین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای خوبم، سلام هم کلاس های گلم، امیدوارم حالتون یه عالم خوب باشه. من راستین هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام بچه، خوبی؟ چه خبره؟ خب دیگه خدافظ.
ابا کجا میری سیبک؟ سب کن.
دارم میرم کار دارم دیگه.
وا سیبک سب کن، وایس کجا میری؟ برگرد، بچه ها اومدن.
وای خوب باشه، خوب زودتر تمومش کنیم دیگه، کار دارم. ای بابا
ایوا، یعنی چی؟ سیبک چرا اینقدر عجله داری؟
خب میخوام خوراکی بخورم، گرسنه‌ام دیگه.
ایوا خب صبر کن میریم الان، چرا اینقدر عجله داری؟
آخ شنیدی؟
ایوا چیو شنیدم؟
صدای شکمم بود دیگه بابا. انگار دارن تو شکمم فوتبال بازی میکنن. آخ 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 آخ.
ایوا چرا مگه صابونو نخوردی؟
خیر.
یعنی چی؟ مگه میشه؟
بله که میشه. خب من شیر و خورما دوست ندارم.
خب
مامانم اصرار کرد شیر و خورما بخورم، گفتم نه.
تو هم بدون صبحانه اومدی مدرسه؟
دقیقا همینطوره.
واقعا که سیبک، شیر و خورما واقعا خوشمزه است و عالیه.
نه خیرم. الان خیلی گرسنه‌ام، راست اینجا کار کنم.
وای سیبک، کار اشتباهی کردی. خب اصلا نباید بدون صبحانه بیای مدرسه.
خب میتونم پیتزا بخورم صبحونه ها؟
وا نه خیر، باید صبحانه بخوری، نون و پنیر یا کره مربا یا حتی همین شیر و خورما.
وای خوب باشه، تلاشمو میکنم. حالا میشه بریم خوراکیمونو بخوریم؟ الان خیلی گرسنه‌ام، خواهش میکنم.
بله بله موافقم، بودو بریم سیبک جون.
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار تا. چی؟ نه بابا، زنگ ریاضی نیستش که، زنگ بهداشته. یعنی دوبار در روز هر بار دو دقیقه مسواک بزن تا شما دانش آموز خوب میتونی به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در پویش دو دو تا چهار تا شرکت کنی تا از اهمیت بهداشت دهان و دندان بیشتر یاد بگیری. فقط یادتون باشه موقع مسواک زدن شیرابو ببندی. باشه بچه ها.
به نام خدا. سلام به همه، من ملیکا زاهد هستم، کلاس چهارم دبستان آرمین مسلانجاد، ناحیه شش مشهد. یعنی روزی دو بار، هر بار فقط دو دقیقه مسواک بزن تا دندونات همیشه سالم و لبخندت قشنگ بمونه. فکر نکن دو دقیقه چیز زیادی نیست، همین دو دقیقه کوچیک میتونه جلوی خیلی دردسرها رو بگیره. دیگه نه خبری از دندون درد میمونه، نه از نفس بدبو، نه از لبخند خسته. هر بار که مسواک میزنی داری به خودت احترام میذاری، داری به بدنت یاد میدی که برات مهمه. همین کار ساده باعث میشه وقتی جلوی آینه میخندی یه حس خوب و تمیز بهت دست بده. باور کن فقط دو دقیقه در روز میتونه فرق بین یه لبخند معمولی و یه لبخند درخشان باشه. پس یادمون نره، وا روزی دو بار، هر بار 2 دقیقه. برای دندونا، برای لبخند، برای خودمون.
سلام، هانیا قادری هستم، قایل ششم، مدرسه سامانی شهرستان با استان کرد. من یک صفحه سلامت هستم تا به شما بچه های خوب یاد بدهم که ما باید هر روز 2 بار و 2 دقیقه مسواک بزنیم تا دندان های ما همیشه سالم باشه و بتوانیم لبخند های زیبا بزنیم. پس همه بچه ها باید همیشه این را دقت کنند که به موقع مسواک بزنند و نخ دندان بکشند تا باکتری های بین دندان و روی دندان ها از بین بروند.
سلام، شاهرخ نصیری، پایه دوم، مدرسه دکتر سید جعفر شهیدی، منطقه 16، تهران. 2 بار در روز هر بار 2 دقیقه مسواک بزن تا دندان‌های تمیز و دهان خوشبو داشته باشی.
سلام، من زینب شفیعی هستم، 9 ساله، از شهر عراق، دبستان شهید باهنر، کلاس سوم. پویش 2 تا 2 تا، یعنی 2 بار در روز هر بار 2 دقیقه مسواک بزن تا دهانت خوشبو شود و خورده غذا از دهانت بیرون برود، زیرا پیامبر در این باره می‌فرماید هر که مسواک بزند دهانش خوشبو می شود و خدا از آن راضی است. ما باید هر روز و هر شب مسواک بزنیم. خدا نگهدار.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استیدنت.
اولین دندان دائم که در سن 6 سالگی در می آید دندان شماره 6 است که باید با رعایت بهداشت تا آخر عمر از آن مراقبت کنید. همه ما در کودکی، یعنی قبل از 6 سالگی، تعداد 20 دندان شیری داریم. بعد از سن 6 سالگی کم کم دندان‌های دائمی جای دندان‌های شیری را می‌گیرند. ما باید هم از دندان‌های شیری و هم از دندان‌های دائمی خیلی خوب مراقبت کنیم. اما دندان‌های دائمی اگر صدمه ببینند، دیگر به جای آنها دندانی در نمی‌آید. در حدود سن 6 سالگی یک دندان مهم و جدید در دهان در می‌آید که نام آن دندان شماره 6 است. این دندان اولین دندان دائمی شماست و باید تا آخر عمر از آن مراقبت کنید. حالا چند نکته جالب درباره دندان شماره 6. 4 تا از آن در دهان داریم. 2 تا بالا و 2 تا پایین. دندان شماره 6 پشت دندان‌های شیری در می‌آید و جای هیچ دندان شیری را نمی‌گیرد. دندان شماره 6 کمک می‌کند غذا را خوب بجوییم و شکل صورت و فک را زیباتر می‌کند. پس به خاطر بسپارید از دندان شماره 6 باید خیلی خوب مراقبت کنید تا همیشه کنار شما باشد.
من یه مداد پاک کنم، سلام دارم بچه ها، میخوام یه خواهش کنم از شما گل زیبا. من که خوردنی نیستم، من مدادم دوست من، وسیله نوشتن، وسیله نوشتن، میکروب رو من میشینه، مرا نکن تو دهن، مریض میشی یه وقتی از درس عقب میفتی، منو نخور بچه جون، من که نیستم خوراکی، من موقع نوشتن کنار تو نشستم، وقتی مشق تموم شد تو جامدادی هستم، تو جامدادی هستم، تو جامدادی هستم.
به چقدر گرسنم بود و چقدر زندگی قشنگه، چه هوایی، چه مدرسه، وای خدای شکرت.
وای چی میگی سیوک، معلومه گرسنه بودی.
بله دیگه، ولی فهمیدم که کارم درست نبود، نباید این همه گرسنگی به خودم تحمل میکردم.
دقیقا همینطوره دوست خوبم، ما تو مدرسه به انرژی زیاد نیاز داریم.
بله بله، من که قول میدم هر روز صبحونم و غذایی که مادر جونم برام گذاشته رو میل بفرمایم.
آفرین سیوک جون، آفرین دوست خوبم.
خواهش میکنم. خب دیگه بیا بریم سر کلاس، الان دوباره گرسنم اینجا.
بریم بریم. خب دیگه خدا نگهدار هم کلاس عزیزم، موفق باشید.
خدافظ، مدرسه خوش بگذره.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.
بگیرید.
زمزمه‌ای از بحر طبیعت.